بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه بهار علم از رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر ایرج گودرزنیا، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هستند در رشته مهندسی شیمی. وظیفه ما به عنوان رسانه ملی تجلیل از نخبگان، متخصصین و برگزیدگان محیط‌های دانشگاهی است و سعی می‌کنیم که با معرفی نخبگان به جامعه و به ویژه به نسل جوان، الگوهای رفتاری، زندگی و تلاش علمی این عزیزان رو برای نسل جوان و نسل آینده کشور و آینده سازان این کشور مطرح بکنیم و انشاءالله امیدواریم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. جناب آقای دکتر، مختصر و مفید یه بیوگرافی از خودتون از بدل تولد تا اینجا برای شنوندگان عزیز بفرمایید. اون جایی که احساس میکنید نیاز به توضیحات بیشتری داره، باز انشاءالله در قسمت بعدی خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه. خدمت شما که عرض کنم من اهل بروجرد هستم.
بله.
دبستان بروجرد بودم، دبیرستان سیکل اول بروجرد و سیکل دوم رشته ریاضی بروجرد بودم. اونجا اول نفر حساب می شدم. بعد از اون آمدم
به چه سالی های دکتر؟ متعلق چه سالی
سال هست؟ من سال اسفند 23
من هست.
بعد از دبیرستان ما رفتیم به دانشکده نفت آبادان. من یه رشته رو خیلی خوشم می آمد، در دانشکده فنی بود به اسم الکترومکانیک، یعنی برق و مکانیک. اون زمان بود، الان دیگه نیست. خیلی علاقه من بودم به اون رشته برم، ولی همینجور که جلو می رفتم دانشکده نفت جلو آمد و یک ماهی هم برنامه های انگلیسی گذاشته، صرف استاد گذاشتن یاد بگیرم، برنامه هاش کتاب ها همه به انگلیسی و به صورت انگلیسی تدریس می شود. این بود که وقتی رفتم دانشکده نفت، اونجا هم تو کنکورش اول نفر شدم و دیگه اونجا موندگار شدم. زبان یاد گرفتیم و فلان اینا که آماده بشیم برای سال تحصیلی، چون کلن به انگلیسی تدریس میشد اون موقع.
دانشکده نفت آبادان.
دانشکده نفت آبادان
به انگلیسی تدریس میشد کامل دیگه،
همش انگلیسی بود. بله. بله. استاد آمریکایی داشتیم، استاد انگلیسی داشتیم و ایرانی.
بله.
ایرانی ها تا پشت در کلاس فارسی میشد باشون حرف بزنیم.
بله.
وارد کلاس که میشد
اجازه نمیدادن دیگه،
فقط انگلیسی باید سوال میکردیم، نه انگلیسی جواب.
یعنی حدودا 1342 و 3
دو سه من واردم.
بله. درسته. همین رشته الکترومکانیک در
نخیر اونجا الکترومکانیک نداشت، فنی الکترومکانیک داشت، ولی من رفتم دانشکده نفت آبادان. دو تا رشته داشت، رشته پالایش.
بله.
و رشته مناطق نفتی. که من رشته پالایش نفت رو انتخاب کردم و 4 سال مهندس پالایش شدم. بعد از مهندسی پالایش، چون اول نفر شده بودم، اینا با بورس خودشون میفرستادن برای فوق لیسانس دکترا. داخل فوق لیسانس دکترا نبود اون
در رشته پالایش نبود.
بله، اصلا هیچ رشته ای ما نداشتیم فوق لیسانس دکترا.
1343
وارد شدم تا 47.
47 رفتین برای ادامه تحصیل.
47 تموم شد.
بله.
بعد من احساس کردم که این رئیس جدید مثل این که نمیخواد اول نفر که ما بودیم بفرسته برای به اصطلاح گرفتن فوق لیسانس دکترا. این بود که رفتم پالایشگاه، 2 ماه استخدام شدم، 2-3 تا پروژه مستقل اجرا کردم اونجا. بعد امپیرال کالج هم قبول شده بودم. اینایی که آمریکایی بودن و انگلیسی، این امپیرال کالج براشون آسمون بود، خیلی مهم بود.
بله.
بعد فهمیدن من امپیرال کالج قبول شدم، گفت تو این کالج هم اینجا چی کار میکنی؟ هیچی این قیل ما گفتن.
بله.
ما استفاده دادیم از شکر.
استفاده رفتیم برای ادامه تحصیل.
راست رفتیم لندن.
بورسیه شدیم؟
چون قرار بود بورس کامل به من بدن، هیچ جا تقاضا به بورس نکردم.
بله.
با این حال امپیرال کالج یه یادداشت نوشت که آقا یه بورس کوچیک جور شده، ما پول کتاب و ایناتون میدیم، اگه میخوای بگو میخوام. من گفتم من که نیاز ندارم، ولی خب ضرر نداره، میگم میخوام، بعد اونجا میگم نمیخوام.
بله.
تنها چیزی که برام موند فقط اون بود.
بله.
ولی بعدن که رفتم اونجا خب یه دو سه تا بورس ایور اوور میگرفتم و کلیه هزینه خودم تامین کردم. اونجا 4 سال
بودم. پس نیازمند پول بابا نبودین دیگه.
نه نه.
خب
اونجا خدمت شما کردم.
ایرانی‌ها که میرن خارج از کشور معمولا خب خودشون هم یه تیزهوشی دارن، یه تلاشی دارن، یه پشتکاری دارن. قطعاً جناب علی هم که به عنوان
من تا 4 تا موردهای مالی مختلف رو جور کردم که کلاً هزینه‌مو دیگه این 4 تا موسیقی کوچیک تامین می‌کردم. و من هیچ احتیاجی نداشتم، منتها چون بودجم خیلی بالا نبود در عرض این 4 سال نمیتونستم بیام ایران چون هزینه زیاد.
دوره کارشناسی ارشدتون اونجا؟
اونجا 4 سال بودم.
4 سال طول کشید.
ارشد گرفتم.
بله.
DIC به اسم دیپلوما آف ممبرشیپ آف امپیرال کالج گرفتم.
بله.
که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها خیلی اینو مهم میدونست.
درسته.
توی ایران DIC رو نمیشناسن. و دکترا هم گرفت.
بله.
در عرض 4 سال.
در عرض 4 سال
3 درجه من اونجا گرفتم. خواه پول نداشتم بعد تموم
بعدی تر تموم میکردم.
آره دیگه.
قابل توجه این دانشجوی خودمون که لیسانسشون 6 سال طول میکشه.
آره دیگه من هم نمیشه بعد تموم.
آقای دکتر توی 4 سال هم لیسانس گرفتن، هم دکترا گرفتن و هم مدرک
DIC فوق لیسانس.
بله.
بله بعد از اینکه اینا رو گرفتم
یعنی شد 1351.
کاملا 51. بعد می آمدن رؤسای دانشگاه ها لندن، می آمدن این ورور می رفتن، اشخاصی رو که مثلا شاخص پیدا می کردن مصاحبه می کردن. رئیس دانشگاه آریا مهر سابق آمد اونجا با ما صحبت کرد. رئیس دانشگاه
برای جذب عنوان هیئت علمی
برای جذب، یعنی اواخر که من دیگه داشتم سزومی نوشتم.
بله.
دیگه خدمت شما که عرض کنم از دانشگاه تبریز یادمه که آمد، دانشگاه فنی آمد، همون دانشگاه نفت آبادان آمدن.
می اومدن اونجا برای مصاحبه دیگه.
می اومدن مصاحبه کردن و میگفتن بیا اینجا وقتی تموم شد.
بله.
و من یادم این زغال سنگی های لندن هم اعتصاب کردن و ما داشتیم تز می نوشتیم که این برق میرفت. ما هم چراغ موشی بود چی بود گیرم اینا هم نفت نمیدونستن چیه. تبلیغ میکنم آقا این روشنایی انقدر لوکس میده چه میده فلان. گفتم بابا خواهی چراغ نفتی خودمونه.
چراغ نفتی خودمونه.
از اون یکی دوتا از اون چراغ این چراغ موشی هم بود مثل چراغ فتیله و نه نه دوتا چراغ موشی هم مثلا گرفتیم که تزمونم بالاخره نوشتیم. گفتیم بعد کار زودتر تموم بشه بودجه نداریم که واسطیم. این بود که تموم کردیم. تموم کردیم من آمدم ایران. آمدم
آیا شما همینجا یه سال بپرسم ببخشید؟
بله.
در خانواده چند نفره هستین شما؟
والله
خواهر و برادر اگه بله. خصوصی نیست بفرمایید.
نه والله 6 تا برادر 2 تا خواهر.
بقیه هم همینجوری نخبن؟ یعنی رفتن به سمت تحصیلات
اندازه
عالی.
خب. بله هر کم تا اندازه مهندسی رفتن اینا ولی
اونا تو جهات دیگه ای احتمال آره. نخبن
به این اندازه که
یکی تو کسب و کاره یکی تو تجارته
بله بله بله
صنعته بله
بله بله. بعد برگشتم ما فکر کردیم که من زبان چرب و نرمی ندارم برم این دانشگاه دولتی باید مجیز این بالا دستی رو بدی که آره. بتونی ارتقا پیدا کنی. این الان نظر من بود شاید هم درست نبود. گفتم برم یه جایی که یه ذره راحت تر باشم. دیدم این دانشگاه آریا مهر سابق رئیس نداره، نایب و تولیه داره.
بله.
گفتم خب این مثل که بدعک نیست، این آدم میتونه کارش جلو ببره. راست رفتم اونجا، اونجا هم آمده بودم مصاحبه. رفتم اونجا رئیس دانشگاهی که مصاحبه کرده اون موقع نبود، رئیس کارگزینی بود. صحبتی کردیم و اینا گفتن فردا میاد. بسیار خوب. ما هم رفتیم یه هتل واسادیم.
همون نایب رئیس ها؟
رئیس کارگزینی.
رئیس کارگزینی.
بله.
خب.
بعد
خودش اختیار رو داشت که جذب کنه.
نه گفت که آه. نیستش
گفت باید رئیس رو ببین.
منم گفتم که من میرم فردا میام که ایشون
بله.
فردا که آمدم این رئیس دانشگاه هم اصفهانی بود آمد گفت دیروز که تو آمدی پیش رئیس کارگزینی ما گفتم اسم تو توی لیست حقوق بذارم.
رئیس دانشگاه گفت
میخواست که من جایی نرم. گفتم
رزومه رو که دیده بود به این نتیجه رسیده بود که باید این کار رو بکنه.
آقای دکتر 4 سال نیامدم محل بروجردم بعد برم یه سری میزنم.
آره.
گفت که خب برو بزن. گفتم خب یه ماه گوی یه ماه ما خواهر چه کنی و تو رو دوست رو سر روزم میام گوهم چشم. بعد میگو تو پول ایرانی باهات نیست،
قابل توجه جوونام، من پیام به جوونام بدم دیگه، درسته؟
بله.
قابل توجه جوونام، شما تو چاییتون نمیفهمی. اگر آدم از وقتش، از انرژیش، از استعدادش، از این استعدادهای خدادی که به هر کدوم از ما خدا داده، بالاخره هر کدوم توی جهت اگه استفاده بکنی، نمیخواد دنبال کار برین، کار دنبال شما میاد. خدا رئیس خلاصه براتون حکم کارگزینی میزنه.
یعنی من هیچ جا نرفتم برا کار، همه مقداری... آمدن 3-4 تا پیشنهاد داشتم.
آره.
خب این یکی ها انتخاب گرم رفتم. گفت از دیروز که آمدی؟ گفتم توی لیست کارگزینی، لیست حقوق بزنن. بعد شما الان آمدی پول ایرانی نداری که بگم برای دیانو من چقدر پول بیام. گفتن نه آقای دکتر الان نیازی نیست، دارم خب لقم اون دلارها رو تبدیل بریام. اصرار از اون که پول بده ما و ما
انکار از شما که من نمیخوام.
گفتم الان چیز نیست،
انشالله این مناعت تب و به همه ما خدا عنایت کنه. به همه ما
رفتم بروجه، رفتم بروجه آقای دکتر. اونجا که رفتم حالیم نبود آب به آب، یعنی چی؟ کم کم احساس کردم تب کردم. ای دکتر رفتم، او دکتر رفتم، نه هیچی من هست، نه همه چیم هست، تب چیم کردم اینا. بالا پایین که چیه، آب تهران بهتر از آب بروجه بود اون موقع.
بله.
و ما از همین تهران یه ذره احساس تب میکردیم. اونجا که رفتم دیدم بدتر شد و هیچ دکتری هم جور نشد. گفتم ای بابا من هیچیم نیست، من یه آب. بابا جان گفت، به مادرم گفتم مادر من آب جوشیده
خورم. در قید حیاتن مادرتون الان؟
الان نه دیگه، نه
پدر نکنم. پدر چی؟
هر دو فوت.
خدا رحمتشون
کنه. خدا رحمتشون.
بله
بله. بعد شروع کم آب جوشیده خوردن، دو روز سه روز بیشتر ما نستادم. برگشتم تهران، تهرانم آب جوشیده خوردم، دیدم هیچ مرضی ندارم، فقط آب آب شدم.
آب آب شده بودم.
آره دیگه، دانشگاه آریا مهر سابق بودم. آریا مهر سابق خیلی سخت گیر بود در این که بخواد، آقای مشتهدی اونجا بود دیگه، در این که بخواد کسی از استادیار بشه دانشجو. تقریبا همه پرسنل علمی اونجا استادیار بودن، ولی یه ضریب کی داشت، ضریب کی، ضریب سنوات خدمت، و این طوری بود که حقوق ماها که در دانشگاه آریا مهر سابق بودیم خیلی بالاتر از جاهای دیگه بود، یعنی واقعا از نیاز ما یه ذره بالاتر بود. این بود که ما تصمیم گرفتیم در همون سیستم که همه استادیار بودن، گفتیم ما میخوام دانشیار بشیم. بعد
از چند سال های دکتر؟
قانونش این بود که 4 سال بعد استادیار باشی.
بله.
و پژوهش داشته باشی.
بله.
پژوهش ها رو بررسی بکنن تا بتونی به اصطلاح تدریس هم باید داشته باشی دیگه.
آره.
بتونی. من در ظرف 4 سال، چون اون موقع دانشجوی فورسانس دکترا نبود که کارهای پژوهشی کنه، شخصا باید پژوهش کنه. آره. اینه که تو اتاق من پر بود با خروجی کامپیوتر که این کار کردم، اون کار کردم، گذاشته بودم تو هم.
حدودا سال 55 میشه دیگه، نه؟
55. من قبل 55 تهیه کردم، همه مدارک فرستادم برای ارتقا. سال 55 من دانشیار شدم، در کمترین زمانی که امکان پذیر داشت، و اونجا همطور گفتم اغلب هم استادیار مونده بودم. بعد از اون 5 سال بعد 4 سال بود برای دانشیاری، 5 سال باید دانشیار باشی. یک رشته پژوهشی مورد قبول نبود.
آره.
باید در بیش از یک رشته پژوهش میکردیم تا بتونیم استاد بشیم. این بود که من گفتم خب، همطور گفتم دانشجوام که نبود، خودم باید.
آره.
ما شروع کردم خودم کار کردم، کار کردیم، کار کردیم، پشت سر هم درس میدادیم، کار میکردیم، درس میدادیم، کار میکردیم، و آماده کردیم همه مدارک رو که بعد از 5 سال که میشد 55 میشد
1360
ما باید استاد میشدیم. بله. خود دیگه خودتون میدونید انقلاب شد دیگه.
بله.
در دانشگاه بحث
انقلاب فرهنگی شد. آره.
بله. مدارک ما رفته بود اونجا بررسی میکردن، ولی خب این وقفه انداخت و اینا، به جای سال 60 سال 63 من. آره. فول پروفسور شدم.
بازگوشه دانشگاه.
دیگه اون موقع کاملا ما استاد شدیم و بعد از اینکه استاد شدم دیگه انگیزه ای نداشتم برای اینکه بخوام مقاله ای بنویسم.
بله
من استاد شده بودم.
آره
این بود که من یه پام همیشه تو صنعت بود، همیشه من کنترل اتوماتیک درس میدادم. همون سال 50 که اومدم یه کتاب کنترل ترجمه کردم که دانشگاه‌ها ایران همه استفاده می‌کردن، 14 بار تجدید چاپ شد.
احسنت.
تقریبا همه دانشگاه از این استفاده
می‌کردن. از 63 به این ور دیگه سعی کردین که برین به سمت صنعت.
قبل از اونم می‌رفتن، یعنی اصلا یه پام همیشه صنعتی
بیشتری رو به سمت
من فرصت بیشتری داشتم برم. مشاور خیلی از صنایع بودن.
بله.
چند تا شرکت داروسازی، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، نمیدونم سازمان استاندارد، اینا همه من رسالا سر میزنم و مشاور بودم و کمکشون میکردم و اینا. این بود که بعد از اون
آقای دکتر من همینجا عذرخواهی میکنم یه مقداری شاید کلام شما هم قطع بشه، ولی خب الان ما 85,000 عضو هیئت علمی داریم توی کشور و یه تعداد زیادی هم داریم به عنوان مدرس در دانشگاه دارن کار میکنن. این مسیر ارتقاء رو همه بالاخره ترفیع و ارتقاء رو دنبالشن. آیین‌نامه ها هم حالا بالاخره تغییراتی میکنه هر چند وقت یک بار و یه گلایه هایی دارن که مثلا فرض بکنید که 30 سال طرف کار کرده قرار بازنشست بشه، میگن چرا دانشگاه نشدی، چرا استاد تمام نشدی، بهانه میارن که آقا به این دلیل و اون دلیل، بهانه هایی که شاید خیلی چیز. چه توصیه ای دارین برای اعضای هیئت علمی و کسایی که تو مسیر آموزش هستن که بتونن واقعا تو اون فرصت داده شده، حالا 4 سال برای دانشیاری فرمودین، 5 سال برای استاد تمامی، یا حالا بالاخره بتونن این مسیر رو طی بکنن به خوبی، خودتون فکر میکنین دلیل موفقیتتون چی بوده که دقیقا سر وقت علی رغم همه مسائل و مشکلاتی که بوده بالاخره تونستین شما اون ارتقا رو بگیرین، و این اعضای هیئت علمی جوان چیکار باید بکنن به نظرتون؟
من باید از در توضیحات بدم در اینجا. من بله مقالاتی که نوشتم در ژورنال های بالای دنیا به اصطلاح چاپ شد و ما حالا استاد هم شدیم، ولی رضایتی رو احساس نمی کردم و هنوزم نمی کنم از این روش که وجود داره برای اینکه کسی از استاد یا دانشیار بشه یا استاد. برای چی؟ برای اینکه ببینید ما میایم دانشیار شریف که الان اسمش دیگه شریفه، میگن از 99 نفر اول کنکور، اون موقع که کنکور خیلی هم مد بود، میگن 100 نفر 99 تاشون میامدن دانشیار شریف. خب این استعداد بسیار بالاییه میاد اون.
بله.
خب میان قانون ارتقا می نویسن، باید نمیدونم این تعداد مقالات ISI بین المللی داشته باشه،
چاپ بشه. بله.
این یعنی چی؟ یعنی من میشوم برده
دیگران.
کی؟ ارباب. ارباب کجاست؟
آره.
اروپا و آمریکا و کانادا و اینا.
مقالات ما توی مرزهای دانشه، تو لبه دانشه.
خودمون نمیتونیم استفاده
کنیم. بعد خودمون نمیتونیم به دلیل اینکه بالاخره یه مقداری در حال توسعه
سیستمشون
نرسیدیم، سیستمش نداره. اون که در حال اون که توسعه یافته است از این مقاله ما استفاده میکنه. این اشکال رو شما وارد میبینید.
این یکی از اشکالاته. اشکال دیگه ببینید، ما وقتی دانشگاه جندی شاپور رو داشتیم، ما که برنامه درسی رو از کسی نمی گرفتیم.
بله.
ما مبتکر بودیم، خودمون اعتماد به نفس داشتیم. الان چی؟ الان هر چی هست ارباب باید به من بده.
آها.
آنچه که من فکر میکنم
سرفصل و
نگاه میکنم بینم من چی کار کردم. من رفتم پیش ارباب، اون آموزشی که اونجا بود دادن. بله اونجا هم خیلی سریع کارش تمام کردم، آمدم اینجا. بالاترین استعدادهای مملکت در اختیار منه. آنچه ارباب گفته بود به اینها یاد دادم، اینا هم استعداد بسیار بالا، من شریف خیلی بالا هستم. بعد از اینکه آماده شد برای اون آمادش کردم، نه برای خودم.
استثمار نوینه دیگه این.
گذاشتمش دو دسته شلو، او کدامو میخوای؟ همه رو بر میداره. خب ببینید چجور ما برده شدیم. من که استادم، حالا شما میگه آقا افتخار داری فلان داری اینا، احساس میکنم برده هم. خب حالا یه چیزایی این استاد قبلی هم گفت ببینید ما باید بیایم نگاه کنیم. من الان عضو فرهنگستان علوم هستم، مدتی رئیس شاخه مهندسی شیمی فرهنگستان علوم بودم، همه استادان اونجا. ما باید بیایم نگاه کنیم ببینیم این مملکت چی نیاز دارد.
بله.
و ما این به اصطلاح ظرفیت رو داریم، برنامه درسی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا برای آنچه خود نیاز داریم، یعنی مملکت نیاز دارد، تدوین بکنیم.
جناب آقای دکتر استفاده کردیم، خیلی ممنون. برای خود من به عنوان کارشناس مجری این برنامه خیلی برنامه جذاب و خوبی بود. تجربیات این نخبگان، متخصصین و کسانی که بالاخره در حوزه علمی کشور کارهای مختلف، متعدد و متنوعی انجام دادن، قطعاً خیلی به درد نسل بعدی میخوره و میتونن از این تجربیات استفاده بکنن. جناب آقای دکتر ایرج گودرزنیا، هیئت علمی دانشگاه سنتی شریف، استاد تمام در رشته مهندسی شیمی خدمتشون بودیم. یه شرحی از زندگانیشون دادن و فعالیت‌ها و اقداماتشون. شنوندگان عزیز میتونن به ویژه نسل جوان عین این گفتگو رو در اپلیکیشن ایران صدا ببینن، در قسمت آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا ببینن و همچنین در سایت رادیو گفتگو خلاصه این گفتگو رو میتونن ملاحظه بفرمایند. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه‌ها ارائه کنید. ما که حیفمون میاد با آقای دکتر خداحافظی بکنیم، ولی فرصت برنامه محدوده. هم جناب آقای دکتر گودرزنیا رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم و هم شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا نگهدار.
برنامه بهار علم رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اینک برنامه‌ای که تا ساعت 22 امروز تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد از رادیو گفتگو. پس از این برنامه مقصد طبیعت رو میشنوید در ساعت 14:30 دقیقه، یک مجله زیست محیطی است. راه اینجاست عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 15 تقدیم خواهد شد. بررسی بیانیه گام دوم انقلاب عزت ملی. برنامه ارغوان رو در ساعت 15:30 دقیقه میشنوید. بهاریه‌ها در شعر و ادب فارسی موضوع این برنامه است. برنامه کوتاهی با عنوان عشق علیه السلام در ساعت 15:55 تقدیم میشه. تجلی اشارات امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، خطبه 138 نهج البلاغه. افق سیاست نام برنامه ایست که در ساعت 16 از رادیو گفتگو میشنوید. خاطرات و تحلیل‌های سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف. چهارده نشان عنوان برنامه کوتاهی است در ساعت 16:40 میشنوید. معرفی کتاب شهدای مدافع حرم. برنامه به سبک بهار رو در ساعت 17 تقدیم خواهیم کرد. مجله نوروزی، شعار سال، مسابقه مدیران جوان، آیتم طنز موضوع برنامه است. بر آستان جانان عنوان برنامه سه در ساعت 18:55 میشنوید. تهدید فرازهای مناجات شعبانیه، قرب خالصانه به خداوند. برنامه در سایه نوروز در ساعت 19 از رادیو گفتگو پخش میشه. نوروز در کشور قزاقستان موضوع برنامه است. یک پیشنهاد ساده عنوان برنامه است کوتاه در ساعت 19:25 خواهید شنید و پس از آن برنامه اذان مغرب رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. به اطلاعات میرسونم هنگام اذان مغرب ساعت 19:45 است. برنامه کوتاه پناه بر خدا در ساعت 19:55 پخش میشه. برنامه مقصد طبیعت رو در ساعت 20 خواهید شنید. یک مجله زیست محیطی است. و برنامه بهار علم رو در ساعت 23 تقدیم خواهیم کرد. تجلید از نخبگان، فرهیختگان، متخصصین، مدیران و چهره‌های برتر دانشگاهی. برنامه ساز و نوا رو هم در ساعت 21 تقدیم میکنیم. بررسی موسیقی نواحی ایران در ساعت 21:25 یک برنامه کوتاه به عنوان یک پیشنهاد ساده پخش میشه و پس از آن در ساعت 21:30 برنامه پرنیان رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد که مروری است بر نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز میان کشورهای مختلف. بسیار سپاسگزار میشیم از شما شنوندگان ارجمند که با ما هم در ارتباط باشید. با این شماره ها و نشانه ها نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و اما در این ساعت 14:30 از شما عزیزان دعوت میکنیم به برنامه مقصد طبیعت. توجه بفرمایید، مجله زیست محیطی.
مقصد طبیعت.